بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره سهم سادات بهترین سخن را می توان از سیره قطعی استفاده کرد و اینکه اگر یتاما و مساکین و ابناء سبیل مالک سه سهم بودند یا این سه سهم به اونا اختصاص داشت، نظیر ارث بود یا نظیر وقف، لوکان لبان، چون محل ابتلای همه مسلمین است چه کم چه زیاد. و چون در توزیع سهام سادا نه نظیر ارث است که با اونها رابطه مالکانه برقرار کند، نه نظیر وقف است که اونها موقوف علیه خاص باشند که این منافع مال اونها باشد، و حتی نظیر حجرات مدارس هم نیست که اونها مالک انتفاع باشند، یعنی حتما باید انتفاع یا منفعت یا عین مال را بین این توائف توزیع بکنند یا بین افراد توائف توزیع بکنند، معلوم شود که اینها مصرفند نه مالک. این یکی. و اون چه که در حقیقت مصرف است جامع بین این سه طایف است، نه تک تک اینها. زیرا اگر هر کدام از این سه عنوان مصرف باشند، نظیر وقف حتما باید بین طوائف توزیع بشود. مثلا اگر کسی ماری را وقف کرد بر یتیم و مسکین و ابن سبیل، حتما باید این مال را مقداری به ابن سبیل، مقداری به مسکین، مقداری به یتیم داد. از این که ما میریم سیره قطعی برخلاف است و شهرت مسلح بین علما هم این است که اگر کسی سهم سادات را به یک یتیم سید یا مسکین داد کافی است، معلوم می شود که خصوصیات نه تنها خصوصیات افراد دخیل نیست، خصوصیات اصناف هم دخیل نیست. نه تنها به تک تک ایتام و مساکین و ابن سبیل واجب نیست، بلکه به صنف ابن سبیل و صنف یتیم و صنف مسکین هم توزیع بکنند و به همشون بدن واجب نیست. به یکی از اینا دادن کافی است. اگر به یکی از اینا دادن کافی است، معلوم میشود که نه تنها افراد بلکه اصناف و طوائف سگانه نه از باب ارث مالکن، نه مالک منفعتن کما در اجاره، نه مالک انتفاع هستن کما در وقف مدارس و امثال ذالک. اگر چنونچه یک مدرسی را وقف کردن برای سه صنف، برای یتیم و مسکین و ابن سبیل، به این نحو که از وقف برآمد که این سه طایفه باید استفاده کنن، خب همه اینها را اگر از یتیم ایتام یا ابن سبیل یا مساکین انتخاب بکنن صحیح نیست. چرا؟ چون واقف وقف کرده این را به نحو توزیع. اگر ما دیدیم در چنین مواردی کل این مدرسه را دارال ایتام کرده یا کل این مدرسه را دارال مساکین کرده یا کل این مدرسه را دار ابناء سبیل کردن، معلوم شود اون که مصرف است جامع بین این طوائف ثلاثه است، نه کد جمیع اینها. اگر جمیع بود یعنی طوائف، باید سه طائف اینجا حضور داشته باشه. خب پس وزان یتاما و مساکین و ابناء سبیل در باب خمس همون وزان زکات را دارد کما دلت علیه سیره. معلوم می شود جامع بین اینها مصرف است، نه تنها در مسائل فرد، کل فرد، فرد مطرح نیست، صنف هم مطرح نیست، جامعه به این ها مطرح است. حالا بریم به سراغ اون تتمه بیانی که مرحومای میلاری رضوان الله تعالی خیلی زحمت کشیدن، این بیانی که بعضی از اساتید ما رضوان داره، چه مرحومای داماد چه سید استاد امام رضوان الله علیه ما دارن، او رو تثبیت کرده است. تعبیراتی که سید استاد مرحومای داماد رضوان الله علیه داشتن، مرحومای میلاری هم رو این تکیه میکنن و امام رضوان الله علیه هم بر اساس همین فتوا میدن، این است که در قالب این نصوص ائمه علیهم السلام فرمودن خمس مال ماست. خب اگر آیه که دارد ان لله خمسه و للرسول و لذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل که اینا معطوف بر مدخول لامن، معناش این است که خمس للاصناف الثلاثه، اگر خمس این است چطور امام فرمود خمس مال ماست؟ لنا، گاهی می فهمد الخمسو لنا، گاهی هم از باب تقدیم خبر بر مبتدا لیل خمس، لنا الخمس، همونطوری که در خود آیه خبر بر مبتدا مقدم است مفید حسر است، در نصوص هم این چنین است، ربا خبر بر مبتدا مقدم است لیل خمس، لنا الخمس، بعضی از نصوص هم دارد الخمسو لنا. حالا به عنوان اجمال چون نوع این روایات خونده شد، حالا اشاره به عنوان گذرا میشیم. روایت باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث ششم این است: خذ مال الناس حیثما وجدته وادفع الینا الخمس. روایت دو از ابواب ما یجب فیه الخمس. بعد روایت شش از باب دو، حدیث شش باب دو از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث ششم و همچنین حدیث دوازدهم، همون بود که از رساله محکم متشابه مرحوم سید مرتضی نقل شده است از تفسیر نعمانی، در اونجا فرمود فجعل لله خمس الغنائم. بعدم در روایت دارد که هرچی که مال خداست مال پیامبر است بعد ما میرسد. در این حدیث دیگر سخن از اصناف پنجگانه دیگر نیست، در جعل لله خمس الغنائم، روایت دوازده باب دو از ابواب ما یجب فیه الخمس. همچنین باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس، باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث سوم این است که لی من هل خمس هل یجب لاصحابه من ذالک علیه شیف وقع علیه السلام توقیع بالحسن سالس استهادی سلام الله علیه، و لی من هل خمس مما یفضل من معونته. این هم خبر بر مبتدا مقدم است مفیدش هست رسی کل خمس مال اوست. باب هشت، حدیث هشت هم همین مضمون را دارد و حدیث سوم باب هشت هم همین بود، همین هست که حدیث سوم باب هشت که علی ابن مهزیار به حضرت عرض میکند که من پیام شما را به شیعیان شما رسوندم که باید حق امام علیه السلام را بدید، اونا سوال کردن که حق امام چیست، فرمود به اونها بگو که و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه فقال یجب علیهم الخمس. حضرت به ابن مهزیار فرمود به اصحاب بگو که حق ما را بدن، اون وقت ابن مهزیار به مردم رسوند، اونا گفتن که حق امام چیست؟ حضرت فرمود خمس. خب معلوم شد خمس حق امام است، یعنی مجموع این ششم حق امام است. یعنی مال امام است. بل اما دیگه سخن از ایتام و مساکین نیست. بله که وحدت حق نه، از نحوه مصرف، چون در اون مقام که آیا حق واحد است یا متعدد، به این روایات استدلال می شد، در قبالش هم روایات دیگری بود که خمس به شش سهم تقسیم می شود. خب اونها اقوا بودن. اما الان که رسیدیم به مصرف، می بینیم به این که یتاما و مساکین و ابنای سبیل نه افرادشون و نه اصنافشون نه مالک عینن، نه مالک منفعتن، نه مالک انتفاع. لقیام سیرت القطعیه و شهرت الحق. و از مسائلی است که لوکان لبان چون محل ابتلای همه مکلفین است. اگر وزان این یتاما و مساکین و ابنای سبیل در باب خمس وزان ارث بود یا وزان اجاره بود یا وزان وقف بود، حتما توزیع واجب بود. حالا توزیع افراد دشوار است به مقدار میسور. اگر هم توزیع افراد واجب نباشد، توزیع علی اصناف واجب است، در حالی که هیچ توزیع واجب نیست. همون معامله ای که سیره بران است و شهرت قطعی بران است که در باب زکات نه توزیع بر افراد واجب است نه توزیع بر اصناف، همون معامله را در باب خمس هم دارد. بسیار خوب. حالا بله، اون به همون دلیل که مازاد هزینه اونها به امام برمیگردد، تأمین هزینه اونها هم بر امام واجب است. البته امام باید تأمین کند هزینه اونها را، حالا از سهم سادات نشد، از سهم خود امام باید تأمین کند. خوب، حدیث هشت باب هشت هم همین معنا رو می‌رساند که قبلا خونده شد، که امام صادق سلام الله علیه به ابن سنان فرمود بین که علا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمه. وجود مبارک است فاطمه سلام الله علیها محور شد برای بیان احکام ائمه علیهم السلام. خب فرمود خمس برای حضرت فاطمه علیها سلام واجب است، که اون چون واسطه است برای امامت ائمه بعدی علیهم السلام. اگر چون چه خمس شش سهم می داشت که دیگه مخصوص حضرت فاطمه سلام الله علیها نبود. و همچنین روایات دیگری که در باب ما یجب فیه الخمس است. اما در باب انفال، باب سه، حدیث سه، این هم می فهماند. باب قبل از باب انفال، ابواب قسمت خمس، که ما خمس رو چگونه تقسیم بکنیم، حدیث پنج. باب یک از ابواب قسمت خمس، حدیث پنج، اونم همین است که فرمود خمس مال قرابت رسول الله است، و خمس لله و للرسول و لنا. اصلا سخن از یتاما و مساکین و عمز ابن سبیل نیست. یعنی روایت پنج باب یک از ابواب قسمت خمس هیچ سخن از یتاما و مساکین ابن سبیل نیست. باب انفال، باب سه، باب سوم از ابواب انفال، حدیث سوم، ابواب انفال باب 3 حدیث 3 اونجا از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که شما ما را در حلال کنید. این نص به سایر نصوصی که در تحلیل وارد شده است که فرمودن ما حلال کردیم، معلوم میشه که کل خمس در اختیار این هاست دیگر. خب اگر یتاما و مساکین و ابناء سبیل مالک این یا مالک منفعت یا مالک انتفاع بودن، که خب امام علیه السلام حق نداشت تحلیل بکند، که مثل در بار ارث کسی نمیتواند تحلیل بکند و همچنین در اجاره یا در وقف. نه، چون آخر اسم اونها را اصلا نمیبرن در همون روایتی. بله، اون میشه مجاز و قرینه طلب میکنه. میشود اسناد داد و مصححش هم برای این است که مثلا اون مرتبه افضل است یا مانند آن. اما تو مسائل تو چرا؟ تو در مسائل قسمت خمس است، کیفیت توزیع خمس است، یا کلن فهمت خمس مال من است، لیل خمس. ما اگر دلیل قطعی دیگر داشته باشیم میگیم اینها خلاف ظاهر است، اینها مجازن گفته شد، اما ظاهر اینها حجت است تا دلیل صارف اقامه شود. بسیار خوب، پس اینا نشون میداد که اون چرا که مربوط به یتاما و مساکن و ابناء سبیل است که تأمین هزینه سال اونهاست، نه استیاب افراد واجب است نه استیاب اصناف واجب است، بلکه جامعه اینها مصرف است. اون غیر سید هم این چنین است، غیر سید هم این چنین است. بله، غیر سید هم این چین است، غیر مسلمان هم این چین است. همونطور که اون روز بحث شد، حالا فکر میکردیم که وقتی اون حدیث شریف کتاب الغارات را بیاریم، خب حالا اگه یک مسیحی در کشور اسلامی زندگی میکند بر امام واجب نیست او را تأمین کند؟ و یه یهودی این که نیست، اول و ثانی ندارد که. حفظ کسی که در پناه دولت اسلامی است بر حکومت اسلامی واجب است. پس معلوم می شود که ما اگر خواستیم بپردازیم از باب سهم سادات، شرطش این است. حالا ما اگر خواستیم بپردازیم باید توضیح بکنیم بین افراد؟ نه. توضیح بکنیم بین اصناف؟ نه. معلوم می شود این یتاما و مساکین و ابن سبیل نه افرادشون نه اصنافشون مالک این نیستن، مالک منفعت نیستن، مالک انتفاع نیستن، وگرنه توضیح واجب می شود. مثل همون سه نمونه در مسئله ارث مگر می شود کسی رو محروم کرد؟ در مسئله اجاره اگر چیزی رو اجاره کردن برای سه طایفه مگر می شود یکی رو راه نداد؟ در مسئله مدرسه اگر مدرسی رو وقف کردن برای سه صنف مگر می شود فقط یک صنف رو تو مدرسه راه داد؟ چه انسان مالک این باشد، چه مالک منفعت باشد، چه مالک انتفاع باشد، نمی شود او رو محروم کرد. از این که سیره قطعی بر این است و شهرت محقق بر این است که استیعاب واجب نیست، معلوم می شود که این اصناف نه تنها افراد بلکه اصناف مالک این یا منفعت یا این هم نیستن، میشه جامعه اینها مالک است، مصرف است در حقیقت. ما باید از اون طرف ثابت بکنیم هر اندازه‌ای که اصل سهم امام و کیفیت توزیع سهم سادات بین سادات سابقه دارد، عدم استیعاب با او همراه است. تا هر اندازه‌ای که بود و در هر عصر و مصری که بود توزیع نبود، یعنی بین یتیم و مسکین و ابن سبیل توضیح میکرد، یک سوم را نگه همهش اونطوری که مرحوم ابوالصلاح حلبی در کافی گفتن، یک سوم نگه می داشت برای رحمونده، این تعطیل سهم سادات است. یا یک سوم نگه می داشت برای ایتام، با اینکه ایتام خیلی کمترن، مثل چرا تا اونجا که بود همین بود. هرند یه وقت است که مسئله خمس ارباح مکاسب مطرح است، بله اون خیلی وضعش روشن نبود، اما وقتی که وعل ما انما قلمتم مانند اون بود و در اون وقت هم ابن سبیلی در اونجا نبود یا فقایت نده بود، خب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کجا یک سوم سهم سادات را برای ابن سبیل ذخیره میکرد؟ که نبود. اگر چنونچه این نحوه تسهیم حالا یا به این برگرده یا منفعت برگرده یا به انتفاع برگرده، اصناف سگانه دخیل باشن، باید حتما یک سوم از این درآمد سهم سادات را برای ابن سبیل نگه داشت تا حلوت پیدا شد. لازم است که الان تعطیل باشه تقریبا. نه تسویه در اصناف دیگه، چون ظاهرش این است که چون در روایات دارد شش سهم دیگر، اگر ما بخوایم در که نه سهم لله سهم، ظاهرش تسویه است دیگر. ستت اسهم ظاهرش تساوی سهام دیگه. اونها خیلیشون ضعیف بودن یک، و این سیره قطعی حاکمه بر اونهاست دو، و اگر چون که مسئله این چنین بود باید همه مکلفین در همه عصرها یک سوم را برای سهم ابن سبیل ذخیره میکردن، در حالی که این چنین نیست. کدام یکی از این مراجع این کار را کردن؟ کدام یکی از مکلفین متشردن یک سوم رو نگه میدن برای رحمانده ها؟ و کی سوال کردن که حالا ما رحمانده رو نداریم چی کار بکنیم؟ اگر یه امر لازم بود محل ابتلا بود دیگر. بعضی از چیزهاست که لوکانه لبان دلیلش با خودشه. اون بحث ها مادامی که با ظواهر الفاظ بود، این روایات در اون بحث خونده شد، اون نصوص دیگر هم که داشت ستت از هم با این مقابله میکن. وقتی که انسان به مصرف میرسد میبیند نه، مصرف اندل کل جل لولل کل بر این است که استیعاب واجب نیست و نه استیعاب افراد نه استیعاب اصناف. خب اینا چه سهمبری هستن که نمیشه لازم نیست اینا بدیم؟ اگه اینا سهمبرن اینن منفعتن و انتفاعن مالکن، خب باید بینا داد دیگه. اینکه هیچ کسی به این فکر نیست که یک سوم سهم سعادات رو برای ابن سبیل نگه بدارد. نه عرض میکنه الان هم اگر ما چون استدلال اونها به نصوص همین نصوص بود، در قبالش نصوص دیگریست که دارد ستت از هم، ظاهرش ظاهر آیه توصیه تسهیم است، ظاهر روایات ستت از هم است. وقتی به مصرف میرسیم به این سیره قطعی میرسیم، این سیره قطعی حاکمه بر همه این ظواهر است که اگر چون چه تسهیم واجب بود اونم ستت از هم، همه متشرده این و مکلفین، اصلا در ذهن کسی نیست که باید یک سوم سهم سعادات رو به ابن سبیل داد، حتی با ذخیره بکنن. معلوم می شود به این که نه تنها توزیع بر افراد واجب نیست، بر اصناف هم توزیع واجب نیست. حالا شاید به اونجا برسیم. خب حدیث چهار باب سه، حدیث سه باب انفال که همین بود و باب چهار از ابواب انفال چند حدیث هست؟ باب چهار از ابواب انفال حدیث دوازدهم این است که به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که من متولیه، یعنی این سمت را داشتم که قباسی کردم و چهارصد هزار درهم درآمدم بود و خمسش که 80,000 درهم است آوردم و خدمت شما بود و مائل نبودم که حق شما رو به شما نپردازم، و تا آخرش حضرت همین رو امضا میکند و فرمود که اینا در حلیتن تا وجود مبارکه ولی از ارباح نافدا ظهور بکند. خب صدر و ذیل این حدیث نشون میداد که کل خمس مال امام است. فرمود بعد ما حلال کردیم، خب اگر سهمی برای یتاما و مساکین و ابن سبیل بود، باق ان سهمی بود، اینا چه حق داشتن تحلیل بکنن؟ یعنی اینها اون ولایت کلیه را هیچ جه اعمال نکردن، فقط روی ایتام و مساکین. اون معنا ولایت کلیه مطلقه رو البته دارا هستن، اما کی اعمال کردن؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آمدن فقط درباره یتاما و مساکین و ابناء سبیل ولایت مطلقشون رو اعمال کردن، گفتن ما حق این بیچاره رو به شما بخشیدیم. اینا البته اون ولایت مطلقه رو دارن، به هر کسی بفرمان به این که این مال که در اختیار توست باید بدی به بیت المال، برو واجب عینی است که اطاعت کنه، این درست. اما کی اعمال کردن؟ چون نسبت به این همه سرمایه داره ولایت اعمال نکردن، نسبت به یتاما و مساکین گرسنه به ولایت اعمال کردن که خود ما حق اینا رو بخشیدیم به شما. خب حدیث 14 باب 4 از ابواب انفال هم همین معنا را دلالت میکند. مغیره نصری میگوید من خدمت امام باقر سلام الله علیه رسیدم، بعد کسی آمد حضورشو، من جریان فکاه یا رغبتی من النار و امثال ذالک و اینا مطرح شد، تا اینکه حضرت فرمود به اینکه به حضرت یلت فداک ما تقول فی فلان و فلان، حضرت فرمود ان لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال و لنا صف المال و هما بالله اول و من ظلمنا حقنا. خب این از باب تقدیم خبر بر مبتدا، با وحدت سیاق سه تا حکم فقهی رو فرمود. فرمود لنا الخمس، لنا الانفال و لنا صف المال. خب معلوم شد همونطور که کل صف المال و صفا یا مارینا است، کل انفال مارینا است، کل خمس مارینا است. حدیث 21 این باب 4 از ابواب انفال هم همون حدیث ابن طاووس رضوان الله علیه است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ابی ذر و سلمان و مقداد فرمود جریان وحدانیت حق را شاهد باشید، خلافت است امیر شاهد باشید، بعد فرمود به این که مسائلی که بر شما واجب است با اقامه نماز است، به اخراج الزکا من حلها و وضعها فی اهلها، به اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس حتی یرفعه الی ولی المؤمنین و امیرهم و من بعده من الائمه علیهم السلام من بلده، فمن عجز ولم یقدر الا علی الیسیر من المال فلیدفع ذلک الی الضعفاء من اهل بیتی من بلد الائمه علیهم السلام. اولا خمس را باید به ولی و امام سلام الله علیه داد، اگر دسترسی ندارد به ضعفاء اهل بیت برساند. خب اگر ضعفاء اهل بیت اینها عدل امام بودند در اون سهام سگانه، چرا حضرت می‌فرمود به این که خمس باید به امام علیه السلام بدن، اگه دسترسی نداشتن به سید فقیر بدن؟ معلوم می‌شود که این سهام ششگانه‌ای که در سوره انفال آمده مشابه سهام هشتگانه‌ای که در سوره تو برای زکات آمده، این چنین است. و امام سلام الله علیه در حقیقت یعنی شخصیت حقوقی امام مالک هست و اینها مصرفن، نه افرادشون یک و نه اصنافشون دو، بلکه تا جامعه بین اینها مصرف است و امام باید اینها رو تأمین بکند البته. و این استیحاشی هم ندارد، برای اینکه این کلمه لام گرچه ذکر نشد و یتاما و مساکین و ابناء سبیل معطوفن بر مدخول لام، ولی با تکرر عاطف میشه بعد چند معنا رو اراده کرد. مشابهش هم قبلا عنوان نمونه گذشت که اگر گفتن اغتسل للجمعه و الجنابه، یکی بر وجوب بود یکی بر استحباب بود، استعمال لفظ در عکس از معنا نیست. این در حقیقت 6 تا لام است، 3 تا لام به یک معنا، اون هم اون سلام هم که به یک معناست در یک مستوا نیست، و این سلام دیگر هم به معنای دیگر این بعل و انما قرمتون میشن فن لله خمسه و ولی رسول ولی ذل قربا، اون سه سهم هم که معطوف بر مدخول لام هستن، مدخول بر ذل قربا هستن که لام روش در میاد، ولی الیتاما ولی المساکین ولی ابن سبیل. خب اگر از این لام های متعدد ما معانی متعدد اراده بکنیم که استعمال لفظ درست از معنا نیست، چون که در اقتصال الجمعه و الجنابه اونجا هیچ محذور ندارد که غسل جمعه جنابت واجب و غسل جمعه مستحب، این که استعمال لفظ در عکس از معنا نیست. اگر چون که دو تا عنوان مدخول یه امر باشد بر نمیشه، باید در اون جامعه استعمال کرد، اما اگر با عطف که در حکم تکرار فعل است ما دو تا معنا را اراده بکنیم مشکلی ندارد. از این جهت این بزرگان نوعاً میگن یا اقوا یا احتیاط وجوبی، در این است که این سهام ششگانه را به فقیه جامع و شرائط بدن، یعنی اصلش حالا در زمان غیبت حکم چیز علاهده است، به امام علیه السلام بدن، حتی سهم سادات را اگر کسی خواست به یتیم و مسکین و ابن سبیل بدد باید که از امام علیه السلام اجازه بگیرد. خب اینایی که مصرفن یتیم و مسکین و ابن سبیل کیا هستن؟ این رو مرحوم سید و سایر فقها رضوان الله علیهم فرمودن به اینکه شرطشون هاشمی بودن است. حالا دی مقداری دیگه به پایان سال نزدیک شد، اینجا به پایان بحث خمس است، قسمت مهم مسائل خمس مطرح شد، چند تا فرع غیر دامنه داری مونده تا اینا رو بخواست خدا زودتر بگذرونیم که دیگه بحث خمس اگر خدا بخواد امسال تمام بشه. در مستحقین خمس گفتن که باید مسئله سوم از ابواب قسمت خمس این است که مستحق خمس کسی است که به هاشم استناد انتساب داشته باشد، اونم از طرف پدر. حالا اگر این دو قید احراز شد، یعنی به هاشم استناد داده شد، هاشمی بود و از طرف پدر بود، دیگر فرق ندارد به اینکه علوی باشد، عقیلی باشد، عباسی باشد، چون همه اینا هاشمی هستند. اما چرا باید به هاشم استناد داشته باشد؟ برای اینکه اصل استناد به هاشم مورد اتفاق است، روایات فراوانی داشت که در باب زکات هست که زکات به بنی هاشم نمی رسد و زکات بنی هاشم به بنی هاشم می رسد، ولی زکات غیر بنی هاشم به بنی هاشم نمی رسد. این در باب زکات در ابواب مستحقین زکات باب 29 هست، باب 29 از ابواب مستحقین زکات، حدیث سوم این است که از عبدالله ابن سنان از امام سعاده سلام الله علیه نقل میکنه که لا تحل صدقه لولد العباس ولا لنزراه من بنی هاشم، صدقه یعنی زکات به اونها نمیرسد. در روایات فراوانی هم هست که به جای صدقه و زکات که برای بنی هاشم حرام است، خمس برای اینا تشریع شده. پس اگر کسی بنی هاشم بود، صدقه بر او حرام است و خمس به او میرسد. در این اختلافی نیست، چون روایت هم زیاد است و فتوای اصحاب به استناد این روایت است، این مشکلی ندارد. بسیاری از این روایات بر خلال همون ابواب خمس خونده شد که خداوند کرامتن که او زکات را برای نه تحریم کرد، خمس را برای نه حلال کرد. عمده آن است که کسی هاشمی باشد و انتساب داشته باشد به هاشم از طرف پدر یا عم از طرف پدر و مادر. معروف بین اصحاب این است که اگر کسی از طرف مادر به هاشم استناد داشت، به خمس نمی رسد و زکات می رسد، ولی اگر کسی از طرف پدر به هاشم انتساب داشت، به او خمس میرسد و زکات نمیرسد. این معروف بین اصحاب است. منصوب مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه این است که اگر کسی هاشمی بود و رو در اثر انتساب به اگر کسی انتساب به هاشم داشت و رو از طرف مادر، به او خمس میرسد. در اینجا دو تا مطلب است، یه مطلب کلامی است و یه مطلب فقهی. مطلب کلامی آن است که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حرمت و شرفی است و کسانی که فرزندان پیغمبرن این کرامت و شرف را دارن. اگه مسئله شفاعت است، اگه مسئله بخشش گناهان است، اگر حیثیت های معنوی است که به مسائل کلامی برمیگردد، در اینجا هیچ فرقی بین کسی که از طرف مادر هاشمی است یا از طرف پدر هاشمی است این فرقی نیست. این یه بعد اگر شفاعت هست، برکت هست، فضیلت هست، هر فضیلتی که برای سادات ذکر شده است، هیچ فرقی بین کسی که از طرف پدر سید است یا از طرف مادر سید است نیست. چرا؟ چون اونا که از طرف مادر به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم استناد دارن واقعا فرزند پیغمبره. در احتجاجاتی که وجود مبارک امام ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه با هارون داشت و همچنین ائمه علیهم السلام با خلفای بنی عباس داشتن، اونا میگفتن که چه شرافتی شما بر ما دارید، برای اینکه شما هم پسر عموی پیغمبرید، ما هم پسر عموی پیغمبر، شما بنی طالبید، ما بنی عباسیم، اینا برادرای هم بودن و شما پسر عموی پیغمبرید، ما هم پسر عموی پیغمبر، چه فضیلتی شما دارید که ما نداریم؟ این رو هارون به وجود مبارک ابی ابراهیم عرض کرد. حضرت فرمود معاف بدار. و در خیلی از احتجاجات بعد به اینجا رسید که اگر حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده بودن و از شما دختر میخواستن که دختر شما را برای خود عقد بکنن، حاضر بودی یا نه؟ گفت من افتخار میکردم که پیغمبر داماد من باشه، ولی فرمود که اگر حضرت زنده بود محال بود از ما خواستگاری بکند و محال بود که این کار حلال باشد، برای اینکه فرزندان ما محرم او هستند. اینجا که گفت او ساکت شد، گفت ما بچه های پیغمبریم، تنها پسرمو بودن نیست، جریان فاطمه صلوات الله سلام و علیها هم مطرح است، ما فرزند او هستیم، هیچ فرقی هم بین فرزند پدر و پسر نیست، ما با هم محرمیم. خب از در کرامت و شرافت هیچ فرقی بین کسی که از طرف پدر سید است یا از طرف مادر سید است نیست، که اون خارج از بحث است. این یک. از در بحث های فقهی در باب میراث، در باب محرمیت، در باب حرمت نکاح، در باب وقف و مانند آن هیچ فرقی بین اولاد پسر و اولاد دختر نیست. صاحب حدائق رضوان الله علیه چندین صفحه حدائق را در اینجا مرقوم فرمودن، خودشون به زحمت انداختن تا ثابت کنن از ابواب مختلفه که فرزند دختر فرزند است. کسی که اون خط اصلی را اشتباهی برود تا آخر در زحمت است. الان بحث در حکم ولد نیست، بحث در ابن نیست، بحث در بنت نیست. اگر حکم روی ولد رفت، حکم روی ابن رفت، حکم روی بنت رفت، در همه این موارد چه ولد و ابن و بنت پسری، چه ولد و ابن و بنت دختری یکسان، یعنی حکم رو دارن. شما با آیات ارث تمسک بکنید که اولاد ابنا بنات، اعم از آن که پسری باشد یا دختری، این حق است. در محرمیت حق است، در حرمت نکاح حق است، در وقف حق است. حالا کسی وقف کرد تولیت این به فرزند من میرسد، به فرزند، حالا این از طرف پسر فرزند نداشت، از طرف دختر فرزند دارد، نوه دختری دارد، خب یقینا به اون میرسد. یه وقت است که قرینه صارفه ای هست، اون بحث جدایی دارد، وگرنه اگر حکم بر اولاد است، ابنا هست، بنات هست، همه اینها چه در باب میراث، چه در باب محرمیت، چه در باب حرمت نکاح، چه در باب وقف فرق نمی کند، مگر اینکه قرینه اقام بشه. بحث در باب خمس نه روی ولد است، نه روی ابن است، نه روی بنت است، نه مراد روی هاشمی بودن است، باید هاشمی باشد. هاشمی بودن یه حقیقت شرعی ندارد. به کی میگن هاشمی؟ این قبیله ها را با پدر میشمارن دیگر، با مادر که نمیشمارن که. اگر حکم رفته بود روی اولاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا روی ابنای او یا روی بنات او، بله شما می توانستید استدلال کنید هم به آیه سوره انفال هم به آیات سوره انعام که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود ابناءنا و ابناءکم در جریان مباهله حسنین را آورد، حسنین ابنای پیغمبرن، این ممال عربی هست درست. اون عرب جاهلی که گفت بنونا بنو ابنائنا و بناتونا بنوهن ابناء الرجال الابائدی، اولا این شاعر گمنامی است، بر فرض معلوم باشد سخن او حجت نیست در قبال وحی الهی که فرمود و ابناءنا و ابناءکم. خب حالا پیغمبر حسنین علیهم السلام را ابنا میداند، اون شاعر جاهلی میگوید به بناتونا بنوهن ابناء الرجال الابائدی، یعنی بچه های دختر ما بچه های ما نیستن، بچه های رجال ابائدن. خب اگر سخن از ابن باشد بنت باشد، بله چه دختری چه پسری، چه نوه دختری چه نوه پسری. آیه سوره مبارکه انعام و مانندان که خود ائمه علیهم السلام استدلال کردن، اصحاب استدلال کردن در و برای این شهید هم شدن و مانند اون، گفتن که حسنین سلام الله علیه ما فرزندان پیغمبرن، ذریه پیغمبرن. گفتن به چه دلیل؟ گفتن برای اینکه ذات اقدس اله وقتی آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام رو که میشمارد، بعد فهمد که ضراری اینها ذریه ابراهیم انبیای ابراهیمی رو میشمارد تا میرسد به یحیی و عیسی. خب عیسی از طرف مادر ذریه ابراهیم بود دیگر، از طرف پسر پدر که نبود که. فرمود ذات اقدس اله عیسی را فرزند ابراهیم میداند، ذریه ابراهیم میداند، وی از طرف مادر است دیگر. اگر سخن از ذریه باشد بله، سخن از ابن باشد بله، اما سخن از هاشمی بودن است. خب به کی میگن هاشمی؟ به کسی که از طرف پدر این قبیل باشد. اگر این چنین باشد، خیلی از ائمه علیهم السلام تیمی هستند، برای اینکه مادر امام صادق سلام الله علیه ام فروه این از احفاد ابوبکر بود و از قبیله تیم بود، بنی تیم بود، پس می شود که گفت اینا تیمی هستند یا اینا هاشمی محضن. اگر چنون چه انتساب به مادر هم کافی باشد در قبیله بودن، باید ما امام صادق را تیمی بدانیم، یعنی که مادرش ام فروه بود، از احفاد ابوبکر بود. عمده آن است که در همین حدیث سوم باب 29 از ابواب مستحقین زکات به مانند آن دارد که زکات به بنی هاشم نمیرسد، به هاشمی نمیرسد. خدا در روایت دیگر دارد خداوند بر اینا خمس قرار داده است. معلوم شد عمده هاشمی بودن است. هاشمی بودن یه امری است که در عرف به کسی که از طرف پدر به یک قبیله منتسب است او را اهل اون قبیله می دانند. اونگاه روایت معروف و طولانی حماد این هم تأیید می کند، البته نمی شود به این مرسله برای اثبات یه همچه مسئله مهمی استناد کرد. در اون مرسله دارد که همین چیز حماد باب 1 از ابواب قسمت خمس حدیث 8 اونجا دارد که به کسانی که از طرف پدر سید حسنان میرسد، از طرف مادر نمیرسد. حدیث 8 باب 1 از ابواب قسمت خمس دارد به این که من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سایر قریش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء لان الله يقول ادعوهم لآبائهم. حالا این خبر هم میتواند مؤید مسئله باشد و اون چرا که مرحوم سید مرتضی فرمودند در باب ولد اون سخن حق است، اما در خصوص این باب بنی هاشم بودن است و تلاش و کوشش فراوانی که برام صاحب هدایت کرده است هیچ کدامش تام نیست. الحمدلله.